ساعت همینک در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. %82 از ظرفیت سدهای آبی پنجگانه تهران خالی است. با تنگتر شدن محاصره شهر غزه از سوی ارتش اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا خواستار کمک به غیر نظامیان شد. و آمریکا به گروه حزب الله هشدار داد از وضعیت جنگی بین اسرائیل و حماس سوء استفاده نکند. آنتونی بلینکن در مذاکرات خود با نخست وزیر اسرائیل خواستار کمک و حفاظت از غیر نظامیان در جنگ با حماس در نوار غزه شد. این در حالی است که ارتش اسرائیل محاصره شهر غزه را تنگ تر کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا گفت اسرائیل آتش بس موقت بدون بازگشت گروگان‌های در دست حماس را نمی‌پذیرد. او گفت اسرائیل با تمام نیروهای خود عملیات نظامی در غزه را ادامه خواهد داد. بنابر آخرین ارزیابی‌ها حدود 240 نفر در دست حماس گروگانند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل در باریکه غزه به بیش از 9220 نفر رسیده است. بیش از 140 فلسطینی نیز در کرانه باختری رود اردن در درگیری با نظامیان اسرائیلی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا از گروه ستیزجوی حزب الله لبنان خواست تا از سوء استفاده از وضعیت جنگی بین اسرائیل و حماس پرهیز کند. این هشدار پس از آن منتشر شد که رهبر این گروه حسن نصرالله در سخنان روز جمعه خود از استفاده از همه گزینه‌های موجود سخن گفته بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گزارش داد پیام ایالات متحده و متحدانش به حزب الله و دیگر بازیگران منطقه، اعم از اینکه یک کشور باشند یا یک گروه، روشن است. او گفت شما نباید از جنگ جاری به نفع خود بهره برداری کنید. حسن نصرالله در اظهارات خود ایالات متحده را مسئول تام و تمام جنگ در غزه قلمداد کرد و گفت آمریکا می تواند با جلوگیری از حملات اسرائیل آتش جنگ را فرو بنشاند. در پی آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود در استان گیلان تا کنون 32 نفر کشته و 16 تن به بیمارستان منتقل شدند. بنابر اعلام مسئولان استانداری گیلان، دلیل آتش سوزی مرکز خصوصی ترک اعتیاد در لنگرود آتش گرفتن بخاری، سرایت آتش به پرده و نهایتاً آتش سوزی در کل ساختمان در عین غافلگیری مددجویان و مسئولان کمپ بوده است. رئیس کل دادگستری استان گیلان دستور دستگیری افراد مسئول و دخیل در این حادثه را صادر کرده و بر اساس گزارش خبرگزاری فارس متولیان این مرکز ترک اعتیاد و دیگر مسئولان مرتبط بازداشت شدند. بر اساس گفته مدیر روابط عمومی اورژانس کشور، این آتش سوزی حدود ساعت 6 صبح روز جمعه 12 آبان به اورژانس اطلاع داده شد. اما تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده های آب کشور از خالی بودن 82% ظرفیت سدهای پنجگانه تهران حکایت دارد. بنابراین گزارش میزان پرشدگی این پنج سد در تهران، یعنی سدهای امیرکبیر، طالقان، لطیان، لار و ماملو، به 18% رسیده و این سدها 345 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده دارند. این در حالی است که در گزارش سوم آبان ماه این نهاد میزان ذخیره آب 500 تهران 360 میلیون متر مکعب و در گزارش تیر ماه این میزان 547 میلیون متر مکعب اعلام شده بود. درباره این روند کاهشی حجم آب سدهای پنجگانه تهران با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس ساکن آلمان، گفتگو کردم.
در شرایط نرمال حجم آب سدهای پنجگانه تهران 915 میلیون متر مکعب باید باشه. منتها خب می‌بینیم که در طی سال، مخصوصا در سال‌های اخیر، این میزان بسیار کمتره و هر سال هم حدوداً نسبت به پارسال حجم اون کمتر شده که دلایل مختلفی داره. اولا اینکه آمارهایی که ما دسترسی بهش داریم نمیشه بهشون اعتماد کامل داشت، ولی خب چیز دیگه‌ای نداریم که بهشون استناد بکنیم. مسئله دیگر در تابستون هست که بسیاری از نقاط ایران، از جمله تهران، در تابستون‌ها از کولر آبی استفاده می‌کنند و استفاده از کولر آبی هم حدود 240 تا 250 لیتر روزانه هر کولر آبی مصرف داره. حالا چیز حدود 3 میلیون کولر آبی ما فقط در شهر تهران داریم. و از طرف دیگر میزان مصرف شهروندان ایران به کل نسبت به میانگین دنیا خیلی بیشتره و در تهران هم نسبت به میانگین کشوری بیشتر. در تابستون حتی این میزان به بالای 310 لیتر در شبانه روز هم برای هر فرد رسیده. و وقتی به صنایع نگاه میکنیم، ما صنایع آب رو در منطقه در تهران داریم، کشاورزی که اونجا هست، همه اینها حاکی از اون هست که میزان برداشت آبی که داره صورت میگیره استاندارد نیست. از طرف دیگر ما با پدیده تغییرات آب و هوایی هم مواجه هستیم. میزان بارش ها تغییر پیدا کرده، نوع بارش ها تغییر پیدا کرده. مصرفی که در تهران داره صورت میگیره 70% از آبهای جاری هست و 30% هم از آبهای زیرزمینی هست که ما در هر دو موردش با مشکل مواجه هستیم. در حقیقت برنامه ریزی درستی برای آب در اون منطقه انجام نشده و افزایش جمعیتی هم که در سالهای متمادی ما در منطقه داشتیم مزید بر علت افزایش رد پای آب بوده در تهران.
آقای سهرابی، به هر حال گزارش ها و آمارها نشون میده که امسال وضعیت بارش در کل کشور بهبود پیدا کرده. خب ما نباید منتظر این باشیم که وقتی وضعیت بارش بهتر هست موجودی سدها هم بیشتر باشه، در صورتی که بدتر میبینیم که کاهش پیدا کرده. همش هم میشنویم که زنگ خطر داره به صدا در میاد. چه خطری و چه معضلاتی رو ما باید منتظر باشیم وقتی ذخیره سدها داره میاد پایین‌تر؟
برای اینکه ما ارزیابی درستی داشته باشیم باید هر سال و نسبت به سال قبل تر در نظر بگیریم. یعنی ما باید فرض کنیم مهر ماه امسال و نسبت به مهر ماه سال گذشته و نسبت به میانگین درازمدت در نظر بگیریم. این تا حدودی درست‌تره، نه اینکه مثلا مهر ماه و نسبت به یک هفته قبل یا شهریور در نظر بگیریم. در ایران هم حوزه‌های مختلفی رو ما داریم. در همه حوزه‌ها شرایط نرمال آبی رو نداشتیم. در بسیاری از حوزه‌ها ما با تنش شدید آبی، حتی در برخی از مناطق با فلاکت آبی روبرو هستیم. لذا اینجوری نیست که در همه مناطق ایران و در همه حوزه‌ها شرایط نرمال بوده باشه. منتها در مهر ماه در تهران میزان بارش نسبت به میانگین حالت نرمال رو داشته. یعنی امسال یک حالت نرمالی بوده. ولی این برای مهر ماه هست. تابستون بستگی به حجم ما سد داریم. اون حجمی که موجود آبی که پشت سد هست، در تابستون میزان بسیار زیادی از اون تبخیر شده. از طرف دیگر عرض کردم که برداشت ها بسیار زیاد هست و متاسفانه شرایط نرمالی در رابطه با مدیریت منابع آب در کشور وجود نداره و برداشت هایی که خصوصا در بخش کشاورزی صورت میگیره بسیار زیاده. ما حد اکثر آبی که میتونیم استفاده بکنیم چیزی حدود 40% از آبهای تجدیدپذیرمون هست در سال، ولی آنچه که در کشور ما شاهدش هستیم در بعضی از حوزه ها حتی بیش از 100% هم از اون آبها داره استفاده میشه و این یک زنگ خطر بسیار بزرگی هست برای کاهش شدید منابع آبی و همچنان که بارها بنده عرض کردم رسیدن به فلاکت آبی و فلاکت اکولوژیک رو در پی خواهد داشت که فلاکت اکولوژیک میتونه به شدت اکوسیستم ها رو تغییر بده و اصولا قابلیت زندگی کردن رو در این مناطق از دست بدیم که بسیاری از مناطق ایران دارن این روند رو طی کنن. اگر ساختار مدیریت منابع آبی کشور اصلاح نشه، متاسفانه بسیاری از مناطق با مهاجرت شدید مردم روبرو خواهند بود.
آقای سهرابی، خیلی از کارشناسا بر این باورن که اساسا خود سدها و سدسازی در ایران یکی از معضلات اساسی هست و تأثیرات مخربی بر محیط زیست داره. دیدگاه شما چه هست؟
مسئله ای که در رابطه با سدسازی در ایران داریم مکانیابی غلط سدها هست. اصولا صنعت سدسازی یا جریانی که در دنیا بود الان در دنیا منسوخ شده. در بسیاری از کشورها الان در اروپا ما جنبش تخریب سدسازی یا رهاسازی رودخانه یا آزادسازی رودخانه ها رو داریم که در نظر دارن تا انتهای سال 2030 حدود 25 هزار کیلومتر رودخانه رهاسازی بشن، از شر سدها خلاص بشن. ولی در ایران ما افتخار میکنیم به سدسازی هایی که غلط مکانیابی میشن. در بسیاری از مواقع ما شاهد بودیم که با آرندگی بسیار شدیدی میاد و سیلابو داریم و این سطحی که قرار بوده مانع سیل بشن هیچ کاری نکردن، بلکه گاهن در سیل هم نقش داشتن به دلیل اینکه مکانیابیشون بسیار غلط بوده و آبها رو منحرف کردن. به هر حال یک دستکاری در چرخه هیدرولوژیک صورت میگیره در ایران که علمی نیست و عواقب بسیار بدی رو برای طبیعت داره. اگر سدسازی به درستی صورت بگیره و بر اساس قابلیت ها و آبهای تجدیدپذیر در هر حوزه آبریز باشه، اون موقع هست میتوان به درستی مدیریت کرد و نتیجه درست از اون انتظار داشت.
گفتگوی من بود با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس ساکن آلمان، درباره روند کاهشی حجم آب سدهای پنجگانه تهران. اما یک گزارش ورزشی یک ماه پس از لغو بازی دو تیم فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان، کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC بالاخره رأی خودش رو اعلام کرد و نتیجه 3-0 اعلام کرد و الاتحاد رو پیروز این بازی معرفی کرد. گزارش سعید جعفری رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
سپاهان نه تنها بازی رو 3-0 باخت که از 3 بازی تاوان
شکست 3-0، جریمه 200,000 دلاری و محرومیت از میزبانی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، اینها بخشی از تنبیه‌های انضباطی هستند که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاه فولاد سپاهان اصفهان در نظر گرفته است. حکمی که دلیلش قرار دادن مجسمه‌هایی از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در یک استادیوم فوتبال است. بازی تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان در چارچوب روز دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار بود 10 مهر ماه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود. استادیوم غرق در تماشاگر بود و دو تیم برای گرم کردن وارد زمین چمن شدند. اما بازیکنان باشگاه سعودی دیگر برای انجام مسابقه به میدان برنگشتند و ورزشگاه را مستقیم به سمت فرودگاه اصفهان ترک کردند. از همان ابتدا اخبار غیر رسمی از سوی رسانه‌های سعودی حاکی از آن بود که دلیل لغو بازی قرار دادن مجسمه‌هایی از قاسم سلیمانی در ورزشگاه بوده است. پس از لغو رسمی مسابقه، باشگاه سپاهان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود ناظر AFC این تصمیم را اتخاذ کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در اطلاعیه‌ای گفته بود که بررسی اتفاقات مربوط به این بازی برگزار نشده را به کمیته مربوطه ارجاع داده است. مدتی بعد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران مدعی شده بود با توافق تهران و ریاض این مسابقه تکرار می شود.
روابط تهران و ریاض در مسیر درست خودش پیش میره و ما نباید اجازه بدیم که ورزش تبدیل به یک اهرم سیاسی بشه در دست هر طرفی، و به AFC هم توصیه ما این هست که حتما در خصوص این اتفاقی که افتاده بر مبنای فنی نظر بدن. بین ما و عربستان سعودی این توافق وجود داره که این بازی در زمان مورد توافق بعدی تکرار بشه.
برخلاف آنچه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، بعد از یک ماه کمیته انضباطی AFC در بیانیه 7 بندی ضمن اینکه سپاهان را 3-0 بازنده این مسابقه دانست، این تیم را به پرداخت 200,000 دلار جریمه و محرومیت از 3 میزبانی در ورزشگاه نقش جهان در رقابت‌های آسیایی محکوم کرد. همچنین بر اساس حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسئولان باشگاه سپاهان باید مجسمه‌ها و بنرهایی را که باعث لغو مسابقه سپاهان و الاتحاد شدند از ورزشگاه خارج سازند. پس از اعلام رسمی حکم AFC، باشگاه سپاهان در بیانیه‌ای رأی صادر شده را صحیح ندانست و تأکید کرد برای استیناف خواهی این پرونده را به دادگاه عالی ورزش CAS خواهد برد. این دومین باری است که اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر استفاده از نمادهای مربوط به قاسم سلیمانی در روابط میان ایران و عربستان برای تهران دردسرساز می‌شود. بار نخست در خرداد ماه سال جاری، زمانی که فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان به تهران سفر کرده بود، قاب عکسی از قاسم سلیمانی در کنفرانس خبری مشترک او و امیر عبداللهیان جنجالی شد و طرف سعودی تأکید کرده بود تا زمانی که این عکس برداشته نشود در نشست مطبوعاتی حاضر نخواهد شد. اصرار هیئت عربستانی باعث شد مقام‌های ایرانی در نهایت محل کنفرانس را تغییر دهند و دو وزیر خارجه در سالونی بدون عکس قاسم سلیمانی پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران باشند. به نظر می‌رسد با حکم قاطعی که کنفدراسیون فوتبال آسیا صادر کرده، احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی دریافتند که استفاده از نمادهای مربوط به قاسم سلیمانی در ورزشگاه‌ها چه هزینه‌های سنگینی را به تیم‌های ورزشی تحمیل می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.